بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت صدیقه طاهر سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات هدیه بفرمین. اللهم صل علی محمد. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤيته و زيارته و الشهادة بين يدي. صلوات دیگری محبت کن. اللهم صل. موضوع اصلی بحث ما جهاد تبیین در قیام فاطمی سلام الله علیها. منتها این فضاسازی لازم داره که ابعاد بحث روشن بشه. دقتم میخواد. جلسه اولم قدری که بیشتر از معمول طول کشید علتش این بود باید یه دور سر و ته اولیه بحث معلوم میشد. قبل از این که آنچه گذشت بگیم و بحث رو ادامه بدیم، برای این که همین بحث درست جا بیفته یک سوالی رو باز پاسخ بدیم. فالجمله ما دیشب عرض کردیم که موضوع حضرت زهرا سلام الله علیها یک اهمیت استثنایی داره و ما جایی نداریم راجع به این موضوع گفتگو کنیم با مردم. جاش کتاب‌های درسی مدارس دانشگاه هاست و حوزه های علمیه که هر سه خالیه از این مباحث. رسانه ملی هم به جهاتی یا مصالحی درست یا نمیدونم غیر درست به این موضوعات نمیتونه بپردازه. تنها جایی که باقی میمونه بشه این موضوعات رو مطرح کرد اگر درسته همین جلسات فاطمی هست، بگن اصلا نباید مطرح بشه. لذا ایام فاطمیه ما مباحثمون معمولاً ممکنه قصه توش کمتر داشته باشه، مثلا لذت از بحث کمتر باشه. باید به خود موضوع بپردازیم. خود موضوع هم به نظر ما مهمترین موضوعی است که برای مکتب اهل بیت هست. یعنی اگر مکتب اهل بیتیم حق هست این قوامش. برای این که اون بحث رو ادامه بدیم یه مقدمه ضروری هست، چون بارها به من گفتن، منم اینجا با شما مطرح میکنم که مثلا فرض بفرمایید که آقا تو این اوضاع اقتصادی مردم، تو این گرونی ها، با این وضع بورس، این وضع خودرو، این وضع اجاره خونه، به قول قومی ها همه چیز به هم وره، مردم با هم دعوا دارن، ناامیدی زیاده، مشکلات فراوونه، حالا تو هم مثلا موضوع گیر آوردین یه مسئله حساس چالشی اختلاف افکن ممکنه باشه رو مطرح کنی، به صهیونیست ها خدمت کنی، چه کار کنی؟ بیا به درد مردم بپرداز. این بیان بی کلاسشه، یه بیان با کلاس هم داره که الان عرض میکنم. پاسخ این بیان بی کلاس اینه که بنده الحمدلله مستأجرم و با همه وجودم میدونم مشکل مستأجرات چیست. تازه شما هر کدوم یکی دو تا سه تا بچه دارید، من بنزه 15 تا بچه کتاب دارم. ما سالها حمام خونمونم کتاب خونه بوده، در سرویس بهداشتی دوش زده بودی. کافیه بشه یه نفر بگی 25,000 تا کتاب و یه بار از نزدیک ببین توی خونهی بشه پونی میخوای اجارهشو بدی. یعنی میفهمیم که مردم چی میکشند. همین اساس کشی یه بار کسی کرده باشه میفهمه که یعنی چی. قد 5-6 تا خونه ما اساس داریم که اونم همین بیچارگی های ما ایناست که باید با خودمون ببریم بیاریم. هر یه یخچال رو جابجا میکنه میگه یکی رفت مثلا 600 تا کارتون رو میخواست جابجا کنه، هر یکی دوتا، بعد از دیگه شروع میکنه غر زدن. بعد باربرم به ما میگفت حالا اینا رو خوندی؟ گفتم مردم دزدی میکنن، کسی ازشون بازخواست میکنه، تو که پول این بار این کتاب هم داری میبری ما رو بازخواست میکنی خوندیم یا نخوندیم. خب حالا من فرض بفرمایید مسئولیتم چیه اینجا؟ رئیس بهزیستی هم، بنیاد مسکن دست منه، وزارت اقتصاد، رئیس سازمان بورس هم، اونا رو باید اونا حل کنن، من هم مثل شما تو تیم شما جزء مطالبه کننده ها. اما حالا چون که مشکلات اقتصادی فراوان است و مسئولیتش هم با دیگران حداقل با من معلومه روشنه که نیست، این به این معنا نیست که مثلا خب باشه حالا که این مشکلات هست نمازتون رو فعلا نخونید. یکی خدای نکرده یه بیمار تو خونش داره، قضا رو که تعطیل نمی‌کنه که. بدترین بیماری هم کسی داشته باشه، خدا نیاره که روزیتون بشه، قسمتتون بشه اینو ببینید، ما از نزدیک دیدیم مثلا یه بیمار بیش از حد بدحال، یه وعده دو وعده آدم حواسش نیست قضا بخوره، دو روز حواسش نیست قضا بخوره، یه روز سوم بعد چیزی بخوری. درست شو؟ نمیگید که خب قضا نمیخوریم حالا که فامیل درجه یکمون، مادرمون مثلا رفته در کما، ما دیگه قضا نمیخوریم. چند وعده قضا نمیخوری؟ چند ساعت میتونی آب نخوری؟ نمیشه. نماز نخونیم. بالاخره ما یه تفکری داریم، ما هم قبول داریم که یه عده باید وظایفشون انجام بدن، اما این به این معنا نیست که یک اصل دیگر هم بذاریم کنار. آقا مثلا نشستی رفتی تاریخ و شخ زدی مردم گرسنن، بله از اونی که وظیفش تهیه ارزاق عمومی بهبود وضع معیشت مردم باید مطالبه کرد، اما کار من اینه دیگه، کار من اینه که بیام بگم اهل بیت شما چجوری بودن ها؟ اما باید اینو توقع داشته باشی، و اگه خلاف این رفتن بگه آقا به تو چه ربطی داره کارهای بی ربط، بیا سر کارت وایس. این به پاسخ به این سوال بی کلاس. با کلاسش این شکلیه، با کلاسش از بی کلاسش خطرناکتر به نظر من. میگه آقا فاطمیه یعنی عدالت اجتماعی، فاطمه زهرا سلام الله علیها برای تحقق عدالت اجتماعی قیام کرد. موضوع رو ببریم سر عدالت اجتماعی، به عنوان مثال عرض کردم، مثالای دیگه هم میشه گفت اگه دیدم وقت میشه اون رو عرض. پاسخ اینه که عدالت اجتماعی بسیار چیز مهمیه. جامعه‌ای که توش عدالت اجتماعی نیست، گسست، اختلاف، دعوا، تنش، بی‌محبتی، بی‌مهری، انتقام از همدیگه، خوشحال شدن از بدبختی همدیگه به وجود میاد. اگر یه کامیونی مواد غذایی داره چپ میکنه، مردم انگار که مال از یاقی میخوان بگیرن، میرن میدزدن با خنده. دیدید گاهی فیلماش میاد بیرون، چون هر کسی بدبختی و نداشتن خودش رو فکر میکنه دیگران توش مقصرن و همه از هم کندن و عذر میخوام این گرگانی که میخوان سر یه لاشه دعوا کنن زبلی میدونن. بدون عدالت اجتماعی هیچ اجتماعی نمیتونه زندگی کنه. قطعا خیلی مسئله مهمی، از اهم اموره، شک نیست. از مهمترین معضلات ما احساس عدم عدالت یا واقعا عدم عدالت، این از مهمترین بحرانهای جامعه است. اینی که زوم میکنن روی نفر که فامیلش آورد سر کار، رسانه بهش حمله میکنن، فیش حقوقیش 2 میلیون اضافه داره، حالا اون جایی که دزدی نیست رو میگن، حمله میکنن، علتش چیه؟ همه به هم بدبین، چون احساس میکنن حق منو این خورده، اون میگه حق منو اون خورده. جامعه که توش بیعدالتی باشه یا احساس بیعدالتی، که احساسش باشه فرقی نمیکنه، یعنی بیعدالتی دیگه، آرامش روانی ندارن، دشمنی فراوونه، اهداف پیش نمیره، خیانت زیاد میشه. یکی از کارهایی که معاویه میکرد این بود که احساس خیانت رو در یاران امام حسن سعی میکرد زنده کنه، اینا میگفتن بقیه خودشون رو میفروشن، من وایستم جنگ کنم، بعدن حالا اسیرشم که میخواد جواب بده، اینم یه چیزی میگرفت. اصلا اینی که توی جامعه بگن همه دزدن، چرا من ده شستی فکر کنم، این باعث میشه عده بیشتری خلاف کنه. پس عدالت اجتماعی بسیار بسیار مهمه، از اهم اموره. بنده معترفم فاطمه زهرا سلام الله علیها به عدالت اجتماعی بسیار اهمیت میداد، اما قیام فاطمه زهرا سلام الله علیها اولا و به ذات برای تحقق عدالت اجتماعی نبود. هر کس بگه خیانت، به نظر من ابعادی داشت که عدالت اجتماعی هم یکی از ده ها بعدشه. یه نفر اگر بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم در این فاطمیه میخواهم به یکی از ابعاد قیام فاطمی سلام الله علیها بپردازم، جزئی از یک کل بزرگ، عدالت اجتماعی، من میگم سلام الله علیها، حرف تو بزن. حالا یکی میاد میگه من میخوام شوهرداری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو یه جلسه چند جلسه بحث کنم، اما موضوع از زهرا سلام الله علیها فقط این نیست، من میخوام تربیت فرزند از نگاه از زهرا سلام الله علیها رو بحث کنم، اما فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط این نیست، اب نداره. بگی من میخوام از عدالت اجتماعی بگم، خیلی هم خوبه. اما فاطمیه سه تا خط هم عرض با عدالت اجتماعی نیست، این دروغه و خیانت به حضرت زهراست. اگر مهربان ترین آدم ها بعد از پیغمبر که نه به بیت المال کار داشتن، عادلانه هم تقسیم میکردن، اموال خودشون هم میدادن به فقرا، بازم فضل مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها همین خروشو داشت. این تو موضوع امام زمان هم سلام الله علیه هست. ما وقتی به همون گرونی فشار میاره، از این بنگا به اون بنگا، خدای نکرده کسی مبتلا بشه بره بگه انقدر پیش انقدر ماهانه دارن، بگن نه برو بیرون، موز ترکه بشه، ممکنه بگه یا بقیت الله، اما این اصرار علکیه. ممکنه خیال کنه که مشکل ما رو امام زمان سلام الله علیه بیاد، این فقط اجاره خونه رو باید درست کنه، این یا بقیت الله برای اجارش میگه، برای هزینه جهیزی بچهش میگه، برای هزینه تحصیل پسرش میگه، برای درمان مادرش میگه. حضرت انشالله تشریف بیارن بعد از اینکه یه جنگ سنگینی، سخت و نرم، هم رسانه‌ای هم جنگ سخت، خون و خون ریزی پیدا خواهد شد، بعد از اون خیلی از مشکلات مالی یا همه مشکلات مالی حل میشه، ولی اضطرار ما به وجود امام زمان این نیست. ما اگر دلار شده بود 2000، ماهی 5 میلیون دلار هم درآمد داشتیم، مضطر به وجود حضرت بودیم. با همه بدی این مشکلات اقتصادی الان که بسیار بده، خدا لعنت کنه هر کسی که درش مقصره و کمک کنه هر کسی میتونه دست مردم تو این زمینه بگیره، یه حسنم داره، اونم اینه که این عارضه باعث شده ما قدری به امام زمان هم فکر کنیم با اون همه بدی که داره. ولی اضطرار ما به وجود امام زمان سلام الله علیه برای این نیست. اگر نفری خونه 5000 متری پنت هاوس هم داشتیم، مضطر بودیم. ما نیاز به وجود او داریم. اگه نفری 50 تا ماشین هم داشتیم، نیاز به وجود او داشتیم. اگر بچه های صالح سر به راه کاری درس خونه نخبه دینداری هم داشتیم، بازم مضطر به وجود او بودیم. اگر کسی مسئله امامت رو نفهمه، اینجا میاد میگه امام زمانتون بیاد قبضاتون مجانی میشه. ممکنه بعد از اون جنگ سخت رسانه‌ای و سخت، خون خونریزی و جنگ نرم حضرت سلام الله علیه، ما وضع مالیمون هم خوب بشه، ولی خدا اینجوری نیست که عالم گذاشته باشه سر کار که بعد مثلا یه عده وضع معیشتشون خوب بشه. در خیلی از دورانها مانند دوره هارون و دوره متوکل عباسی علیهما لعنت الله، وضع اقتصادی مردم خوب بود، برخورد ائمه با اینا تندتر بود. چرا؟ اونایی که ده اول بودن یادشونه، مرز کردم که اون جایی که طاغوت از معزنش الله اکبر بگه، امام شدیدتر برخورد میکنه، چون ممکنه دیگران اینو اسلام فکر کنه. بله، یه بار من دوباره اسلامم رو ثابت کنم. آقا دینداری فردی که در رفتار من با همسرم، با بچه‌ام، با پدر مادرم، با همسایه‌ام، با همکارانم، با هم محلیام اصلاح ایجاد نکنه، این دینداری نیست. دینداری حکومتی که نتونه زندگی مردم رو تنظیم کنه، این حکومت دینی نمره 10 به بالایی نیست. خب اما این که من خیال کنم مشکل من نسبت به وجود امام زمان سلام الله علیه یا دینداری فقط اینه که معیشت اولی هم خوب بشه، این نیست زمان متوکل برای ظاهر سازی به این که ما میخواهیم عدل داشته باشیم. بیت المال وسیعی که از فتوحات گسترده حیرت انگیز بیش از نیمی از جهان امروز دست طرف هست و به مردم میده برای اینکه اعتبار بخره، پرداخت میکنه. الان دیدی آقا، یه مثلا فرض کن شرکت تولید کننده یه چیزی کلی پول تبلیغات میده، ها؟ تبلیغات میده برای چی؟ مریضه؟ پول میده که کالاشو بفروشه. یکی نمیخواد کالاشو بفروشه، یکی میخواد مثلا فرض بفرمایید که صفحش دیده بشه به یه جهت دیگری، هزینه میکنه که چی بشه؟ دیده بشه. هارون و متوکل هزینه زیادی میکردن که معتبر دیده بشن، اینجا اتفاقا ائمه سختتر با اینو برخورد میکنن، یعنی با یه لاابالی کار اهل بیت آسونتره تا با یک طاغوت ظاهرن ویترین عدالت و آزادی داشته. یکی از بزرگان ما میگی که از ائمه نه از علما منظور، که مثلا هارون و مأمون اینا آزادی خواه بودن، جلسات مناظره تشکیل میشد در برابر اینا، مناظره میشد، علما میمدن حرف میزدن. اینجا شما نگاه میکنی امام کاظم سلام الله علیه میره این ویترین رو میشکنه. ببینیم به اینایی که انقدر آزادی خواهن، هر ملحدی میاد مقابل شاه مسلمین به اسم امیر المؤمنین سلطان مسلمین به این عنوان، این تحمل میکنه که موسی بن جعفر هم حرف بزنه یا فقط به بت پرسته اجازه میده؟ به بت پرسته اجازه میده چون ویترینشو میسازه، ولی موسی بن جعفر سلام الله علیه بیان جلسه وعظ داشتن، واعظ منبر میرفت، شاه قش میکن، از قیامت میگفت شاه قش میکن، که ابوالاحبار از قیامت میگفت، اونی که از زهرا رو کشت قش میکن. این که کاری نداره، این که ویترین خوبیه. از قصب حکومت هم میگفت نه، اینجا از این غلط ها نداریم، آزادی آزادی پر رو نکنه کسیو. موسی بن جعفر سلام الله علیه میفرماد فدک زمین نبود که حکومتته دیگه، اون هیمنه آزادی خواه میپاشه، میذاره زندان، هیچ گزارشی نداریم. با اینکه زمان هارون بسیاری از امامزاده ها قیام کرده بودن، هیچ گزارشی نداریم که موسی بن جعفر سلام الله علیه حرکت نظامی کرده یا حمایت نظامی جدی از کسی کرده، ابدا. حتی در بین بعضی از امامزاده ها که جور دیگه فکر میکردن متهم میکردن که آقا چه نشستید همش عبادت فردی، مثلا انقلابیگری. آقا انقلابیگری همش به برخورد که نی، جهاد همش به شمشیر به دست گرفتن که نیست، جهاد یعنی مبارزه سنگین با خصم. یه وقت شما لازمه یه بیانیه صادر کنی، یه وقت لازمه که ویترینشو بشکنی، یه وقت لازمه شمشیر بکشی مقابلش بری. اونی که او رو شکست بده مهمه، نه اونی که خودمون فکر میکنیم. اونجایی که ویترین اسلامی داشتن اتفاقا بیشتر حمله میکردن، یعنی انشاءالله امام زمان سلام الله علیه بیاد وضع اقتصادی مردم بعد از اون جنگای سنگین که رسانه‌ای و سخت هست تمام بشه، خوب میشه. ولی مشکل ما این نیست که فکر کنیم یه آقا پولدار 500 میلیارد دلار بیاره تقسیم به مردم ما کنه دیگه امام زمان بیاد انگار این میشه، اینجوری نیست. پس کسی بگه آقا فاطمه یعنی از عدالت اجتماعی میگیم، ما میگیم خوبه، اب نداره، خیلی هم بحث خوبی میتونه باشه که شما بیای چند شب راجع به عدالت اجتماعی صحبت کنی با تعصب بعضی از فرمایشات صدیقه طاهره سلام الله علیها. این بعدی از ابعاد وجودی ایشونه، نه همش. اگر بگی خب شیخ تو میگی همش چیه، میگم همش یا اون اصلی اصلیه که نماینده همشه، اونیه که غیر از اون نمیتونست انجام بده. طول سال شما از عدالت اجتماعی حرف بزن، ضروری لازمه، کم هم داریم، کم داریم. مثلا باید ادبیات همه بشه عدالت که ما شعارشو بیشتر داریم. عدالت خواه اول خودش باید عادل باشه، اول خودش باید منتهی باشه. شعار که زیاد ازت فرمود که وسیع ترین چیز در بیان همین چیز هست، تا عمل میرسه معلوم میشه. طول سال کسی حرف بزنه طوری نیست. اما این که بگی فاطمیه یعنی این خیانته، ما میفهمیم این چیزها رو یه ذره، ما مشکلات اقتصادی مردم میفهمیم، ولی اگر دنبال عدالتیم بالاترین ظلم اینه که مهمترین اقدام فاطمیه زهرا سلام الله علیها رو تقلیل بدیم به یک مسئله. این ظلمه، چون یه کاری حضرت کرده که هیچ معصومی نمیتونست انجام بده، کار اختصاصی اوه. کما این که کسی سید الشهدا صلوات الله علیه و 10 جلسه 20 جلسه 30 جلسه سیره حضرت رو بیان کنه، از کربلا نگه. امام لحظه به لحظهش مهمه، ثانیه به ثانیهش مهمه، هر یه نمازش عرش رو طی میکنه، ملکوت همه به رقص در میان. اما این سید الشهدا صلوات الله علیه که لحظه به لحظش با عالم قابل قیاس نیست، یه کربلا داره که اون در برهه های زندگی مبارکش با بقیه فاصله داره. نه اینی که امام اینجا بزرگ شده، این کاری که کرده فقط مال اونه، کار اختصاصی اوه. انگار که من از امام صادق علیه السلام بگم و از توسعه علمی مکتب اهل بیت نگم. و امام صادق علیه السلام نماز شب میخوند، هر یه ذکرش با همه عالم قابل قیاس نبود. اما یه کاری توی مکتب علمی اهل بیت کرده، مال خودشه. راجو فرمودین مال کسی دیگه نیست، کسی دیگه نمیتونه انجام بده. انگار من از امام زمان ار و نافدا سلام الله علیه عرض کنم عبادتش چی چی، از این که قرار عاقبت این عالم رو او رقم بزنه نگم. توجه میکنی این ظلم دیگه، اصلا خیلی کج سلیقگیه، بلکه عذر میخوام نفهمیه. این فاطمه زهرا سلام الله علیها که از همه جهت میشه از او درس گرفت، منبرها راجع به همه موضوعی هم میتونه باشه، بچه داری، همسر داری، عرض کنم عدالت اجتماعی، عبادت، تربیت، مردم داری، همسایه داری، عقاید حضرت، خطبه های توحیدی، دین شناسی، اخلاق، احکام، هر فلسفه، هر چیزی میتونیم از حضرت، خیلی کارهای حضرت زیاده. اما یه کار کرده که مال خودش اختصاصیه، همونطوری که دوران ظهور اختصاص به امام زمان داره، مکتب علمی اهل بیت اون ویژگی اختصاص به حضرت صادق داره، کربلا اختصاص به سید الشهدا داره، این اختصاص به حضرت زهرا داره. اینو اقلش اینه که فراموش نکنیم. حالا یه نفری هم یه دیوانه ایم دور از محضر شما و همه گویندگان پیدا شد که خواست رو این مهم مهم حرف بزنه، هی نریم سراغش که نظر راجع به عدالت چیه، نسبت تو با تمدن اسلامی چیه، که حالا اونم یه شب دیگه عرض میکنه. لازم نیست که ما منکر این حرفا باشیم، ولی فعلا من میگم من جایی پیدا نمیکنم شما رو باهاتون راجع به این کار اصلیه حضرت صحبت کنم. با حفظ احترام به همه من میخوام راجع به اصلی حرف بزنم، اگه اجازه بدین، اگه بازی در زمین دشمن محسوب نمیشه، اگر خلاف تمدن اسلامی نیست، اگر از گور بیرون کشیدن اختلافات نیست، هر چی شما میخواه، هر چه فریاد دارید بر سر از زهرا بکشید، من چی کار دارید؟ من فقط میخوام بگم چه کرد، کارا رو او کرده، هرچه فریاد دارید بر سر او بکشید اگر با او انقلت دارید. شک نیست در تاریخ، حالا دارم کم کم برمیگردونم به بحث خودم که دیشب سعی کردم اینو توضیح بدم، تلاش جدی صورت گرفت، چون جهاد تبیین یعنی یک کاری کرده اثر گذاشته، همه میفهمن، اسمش میاد تنها میلرزه. تلاش جدی صورت گرفته بگن آقا همه هم فکر، همراه، هم نوا، رفیق، برادر بودن، یه مسیر رو داشتن میرفتن. بعد از پیغمبر اکرم همه مسلمین اجماع کردن، اتفاق کردن، تسالم کردن، همراهی کردن به یک مسیر. اسلام یعنی همین مسیر. به خدا اگر مهربان ترین افراد، بخشنده ترین افراد، عبادی که هزار رکعت نماز در شبانه روز میخواندند هم بعد از پیغمبر حکومت رو به دست میگرفتن، رفتار از زهرا سلام الله علیها یا همینقدر بود یا تندتر از این بود، رو همون توضیحی که در مورد مدعیان دینداری گفتم. چون اون قدری که ما میفهمیم، مگر کسی بگه مکتب اهل بیت کلن باطله، که اون یه جای دیگه برای جایی صحبت کرد، هیئت که میایم قاعدتا مکتب اهل بیت باطل نمیدونیم. هر کسی مقابل علی ابن ابی طالب قرار بگیره، بت باشه که طاغوته، طاغوت باشه طاغوته، پیغمبری هم مقابل علی ابن ابی طالب فرض کن از انبیا گذشته قرار بگیره، طاغوته. وای به حال غیر از این حرفا. هر چه تقدس بیشتر به تنش بنشینه برخورد سنگین‌تر خواهد بود، برای اینکه تشخیص سخت میشه. اگر یه لاابالی که ظاهرم حفظ نمی کرد کار امام حسن سلام الله علیه، یا زین العابدین صلوات الله علیه، یا ببخشید امام کاظم سلام الله علیه، از این جهت سخت‌تر از امام حسین در کربلا بود. یزید معلوم بود که مقابله با هارون سخت‌تر بود. مردم گفتن شما الان حساب کنین، الان بودجه رو دارن می نویسن، بگن تورم رو می کنیم 0%، کف حقوق مردم 200 میلیون در ماه، به فرض، حال فرضش گپ نداره، این ابر بالا سرتون ببینید چقدر همه چی خوب شد. مردم فکر میکنن همه چی خوب میشه، البته که باید حکومت ها به سمت این رفاه برن و نسبی روزیه به کفاف. اما اینجا شما نگاه میکنید یعنی حرارت امام بیشتر میشه، چون از یه حق مردم نباید سوء استفاده بشه، یه حق دیگه ای ضایع بشه. اون حق حق هدایت. ما برای چی دین داریم؟ اگه قرار بر این بود که صرفاً یکی یه حساب خوب خدا به ما میداد، همین چهار تا فرشته میبادن حسابا رو حک میکردن که حساب خوب به ما میدادن، هدایت اینطوری پیش میرفت. این نیست. زهرای اطهر سلام الله علیها یه اقداماتی کرده. تلاش یه جریان این بوده که بگه اصلا همه یه جور فکر میکنن، اصلا اختلافی نیست. خیلی هم خدا میدونه این حرفو گفتنش آقا سخته، کوه کندنه، چون ما چند جهت رو باید لحاظ کنیم. ما امروز با سایر انسانهای روی زمین، مگر کسانی که با ما در جنگند، هیچ دعوا نداریم. با بت پرستا هم ما دعوا نداریم، چه برسه به مسیحی و یهودی ای با ما تو جنگ نیست، چه برسه به سایر شهادت این گویان مسلمان، ما با کسی دعوا نداریم. هر جا گرسنه باشه ما میریم کمک میکنیم، اگه شهادت این گو باشن بیشتر کمک میکنیم، هر جا برن کار جهادی بکنن ما طیب الله میگیم، بتونیم میریم کمک میکنیم، با کسی ما دعوا نداریم. اما چیکار کنیم که از نظر فکری فهمی داریم که خودمون حداقل باید بدونیم؟ بذارید اینجوری مثال بزنم. فرض کنید سال 57 که انقلاب شد، فرض اون آقای بود که نماز جماعت میخوندن شهید رجایی اینا بهش، اون اونجا فرار نمیکرد که لو بره، می اومد وسط تل خاکستر شهدای اون دوره، شهید با اونها شهید رجایی، سینه زنی میکرد، روزه میخوند، بعد میشد رئیس جمهور. جنگم بود، امام بهش فرمانده کل قوا رو میداد، هم فکرانش هم از ساواک که ظاهر رو حفظ کرده بودن میادن تو مجلس، اون همه خون داده بودن یه انقلابی بکنن، یه عده که ظاهر خوب حفظ میکنن دیگه، امام جماعت بود اونجا، ریش توپی و فلان و ظاهر خوب حفظ میکنن که بلد بودن دیگه. منافق کلن خوب بلد ظاهر حفظ کنه، انقدر خوب بلد ظاهر حفظ کنه که خدا به پیغمبرش میگه لا تعلمهم، پیغمبر تو با عقل عادی اینا نمیتونی بشناسی، انقدر نحن نعلمهم، ما میدونیم، یعنی من وحی میکنم میگم فلان اینجوریه، این علامتشه، یعنی وحی نکنم تو هم نمیشناسی. یعنی پیغمبر رو منسلخ کنید از وحی، پیغمبر منسلخ نمیشه از وحی ها، خدا داره شرایط رو میگه. یعنی بقیه مردم اگر هرچی نگاه کنن آهل تماستا، عجب دینداری. خب فرض کنید که منافقین، نه این سازمان مجاهدین، منافقین مثل اون آدم های ظاهر ساز، اینا می اومدن انقلاب دست می گرفتن، قدرت، بیت المال، قوه مقننه، قوه قضاییه، و بعدم می گفتن انقلاب یعنی این، و بعدم به مرور آروم آروم می خواستن همه چی رو کج کنن. دلسوزا چی کار رو اسب کردن؟ فرض کنید برای اینکه مردم رو گول بزنن همه دارایی های کشور رو می فروختن، هی پخش می کردن، ما 500 میلیون پول پخش می کردن. هرچی این کار رو بکنن دلسوزه بیشتر دلش می سوزه. چرا؟ چون میگه هرچی مردم اینو بیشتر باور کنن انحرافش خطرناکتره. اون روزی که بیاد بزنه همه چیزو به هم، یا خورد خورد همه چیزو میزنه به هم، نم نم تو سیستم آدیاباتیک مثلا، نم 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 نم، اصلا متوجه نمیشی چی شد، یهو نگاه میکنی میبینی همه ضد آرمان‌های انقلاب اسلامی هستن که اون زمان بوده، ولی همه هم تو انقلابن، انقلاب هم قبول دارن. یعنی اصلا به جای اینکه ضد انقلاب بشن، انقلاب میبردن یه چیزی که ضد انقلابا طرفدارش بشه. دقت کردی؟ اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا باید عده‌ای خودشون رو خرج کنن که معلوم بشه این مسیر، مسیر درست نیست. تلاش هم چیه؟ همش همینه. این ساواکیایی که ظاهرن انقلابی شدن هم نفس بکشی به اسم ضد انقلاب بگیرن پوستو بکنن. حساب کنی آقا بعد از پیغمبر برداشت ما، با عرض معذرت، برداشتمون اینه. اگر یکی برداشتش این باشه جلو ترسشو که نمیشه گرفت که. برداشت ما اینه که صدیقه طاهره سلام الله علیه همچی برداشتی داشت، یعنی اون کسی که خطر، اون کسانی که خطرناکترین افراد هستن که آیات فراوانی در موردشون نازل شده، اینها اومدن میگن اسلام نبوی همینه. برداشت ما اینه که پیغمبر فرمود ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، من این همه جنگیدم غزوات متعدده برای اینکه اثبات کنم اسلام اینه، کفر و بت پرستی اونه، بعد از من یه نفر می جنگه برای اینکه بگه کدام اسلام. چون دیگه بعد از پیغمبر کسی نمی گفت بت، همه می گفتن اسلام. اون کشمیریه هم نماز می خون، هم لابد مثلا رو سنجاق سینه‌اش عکس امام هم بود، نمی تونست بگه پهلوی که یا هر چیز دیگری، او باید خیلی امام امام هم می کرد. درست آقا؟ بعد از پیغمبر برداشت ما اینه که یه جریانی آمد اسلام را از درون تهی کنه به یه چیز دیگری که اسلام نیست، که این اتفاق اگه بیفته عدالت فردی و اجتماعی و اقتصادی و بچه داری و شوهر داری و همسایه داری و اخلاق مخلاق کل نبوت رو داشت نابود میکرد. تمام آرمان‌های هدایت بشر که بشر دین خاتمم بود داشت نابود میکرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها سعی کرد اول امر، اولین قدم، این تک صدایی رو بشکنه. این اسلامی که بابام آورده نیست. حالا فرض کنید تو اون شرایطی که کشمیری مشمیری اومده بودن، یه نفر میومد میگفت آقا از این حرفا نزنید، در جامعه اختلاف میشه. بله من دارم عرض میکنم بری مردم رو تحریک کنی اشتباه ها، چون باید مردم رو همراه کنی تو اون مسئله. گفت هیچی نگید آقا اختلاف میشه، بیایید راجع به همسرداری صحبت کنید، بیایید راجع به بهبود مثلا فرض بفرمایید که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و ممیزی کتاب با هم، این اولویت اوله. میگفتی آقا آش با جاش داره تکوب میخوره، شما به این جز نچسب، کلو بگیر. دقت میفرمایید کاری که فاطمه زهرا سلام الله علیها کردن کله. سعی کردن بگن هیچ اختلافی نیست. فاطمه زهرا سلام الله علیها یک کاری کرد که عرض خواهیم کرد شبهای بعد، که نتونن بگن هیچ اختلافی نیست. دیشب عرض کردم ادعای اجماع کردن، هیچ کس خلاف این نگفته، ستون این اجماع رو به لرزه در آورد. انتقام میگیرن. همسرای پیغمبر گفتن یه چندر قاز ارث ما رو بده، گفتن چی؟ الا تتقین الله، چشم بیت المال داریم. به امیرالمومنین از زهرا زیاد گفتن، طمع داشتن نعوذ بالله. چی داشتن؟ هم سالهای گذشته عرض کردیم هم حالا خواهیم گفت. مظلومیت او این بود که در برابر ریشداران، پیشانی پینه بسته ها، نمازخون ها ایستاد. هزار و چهارصد سال هم اون جریان در رأس فکریش ادامه داره، رأس فکریش. چطور میگن مثلا فرض کن فراماسونرها یا یهود دنیا را اداره میکنند، بقیه بازی چند اینا؟ حالا شما یه احتمالی بدید که ما هم یه همچین حسی داریم. مردم رو کار نداریم، مردم همه بازیچه اون جریانه. یعنی یه جنگیست در سطح صدیقه تار سلام الله علیه و خصمش، و اونایی که هم فکر ما نیستن اینا خودشون مظلومین این جریانه. لذا اصلا من برای چی با اونا دعوا داشته باشم، دشمن باشم؟ من دعوایی با کسی ندارم. شما یه برادری داشتی دوز برده، 20 سال بعد پیداش کردی که اینو میبردن سر چهارراه باش گدایی میکردن. خب بعد حالا این طبعا کسی که میبرنش سر چهارراه گدایی میکنه مثلا حرف چهارواداری هم میزنه، این هر حرف چهارواداری بزنه جیگرت خون میشه، میگی مال یه باباننه آدم حسابی بوده، مسیر تربیتی ببین اینو چیکار کرده، دلت میسوزه. نه میگی خودش مقصر نیست اصلا. حالا مثال زدم، در مثال مناقشه نیست، حالا نگن بقیه مذاهب و کارتون خواب معرفی دارم، مثال میزنم، تکذیب میکنم. موضوع باید روشن بشه. اصلا ما با مشکلی با تمدنی که شما میگی نداریم. اصلا برای اصلاح تمدنی باید مبانی رو اصلاح کرد. ما با جنگ نداریم با هیچ کس، ما با بت پرستا جنگ نداریم، جنگ فیزیکی، من که اونا با ما بجنگه. وای به حال کسانی که پیغمبر ما رو میگن پیغمبر از قبله دارن مثل ما، با جنگ با کسی نداریم. اما شوت هم نیستیم که بگیم همه بر سبیل هدایتیم، نه نیست. خیلی نمک به حرامی حرف زده. نه همه بر سبیل هدایت نیستیم، فوشم به کسی نمیدیم، همه تلاشمونم میکنیم برای اینکه اصلاح کنیم. منظورم از بر سبیل هدایت، هدایت کامله، برای اینکه کسی فهمیده خدایی هست و نبی هست و قبلهی هست و قرآنی هست و نمازی هست و روزهی هست، خب یه چیزهایی داره دیگه الحمدلله. اما بالاخره ما چی کار کنیم؟ هرچه فریاد دارید بر سر امام صادق سلام الله علیه بزنید که فرموده صبح تا شب، شب تا صبح عبادت کنه، جهاد کنه، نماز شب بخونه، همه اموالی قد کوه ابو قبیس طلا بده، دوزار نمیارزه. خواسته توهین کنه امام صادق اینجا؟ نه دیگه. میگه آقا این همه تلاش میکنی، مادرت بیمارستانه، صبح تا شب داری میدویی که درمانش کنی، این دارو نیست داری بهش میدی، این سرم نیست، این سمه. یا آقا ببین داری توهین میکنی، پدر خودت داره سم میخوره. میگه آقا من میخوام دستتو بگیرم، دعوا ندارم اصلا، دلسوزیه. دوستم نداری گوش نده، مخلص دام هستم. میدوی مادرتو درمان کنی تو بیمارستان، این دارو نیست داری بهش میدی. نمیخوایم، حوصله نداری، اعصابت خورده، نمیگم. ایشالله موفق باشی، خدا مریضم شفا بده. دعوا نداریم با کسی، اما این توقع هم که بگن آقا نگو. این خیال خام که بدون ولایت اهل بیت تمدن اسلامی درست میشه. اگر میشد خیانت کرده نبوی رسول خدا نعوذ بالله، نستجیر بالله، که فرموده که انی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله و اثرتی ما انتمسکتون به هما لن تظلو بعدی ابدا. آقا جان یه آیتم سومی هم هست، تمدن اسلامی. اون تمدن اسلامی هم بعد بر اساس این نسخه ساخته بشه، بدون جنگ با کسی، مگر کسی که با ما در جنگه. مختلف با ما، جور دیگه بسه ما فکر نکنه، خب نکنه، اما الکی نمیگیم درسته. نوشابه داره تو سرما مادرش میزنه به جای دارو، نمیگیم خوبه ایشالله، خوب نیست، اما دوست نداری نمیگیم که این درمان نداره، ما کار خودمون میکنیم. اون تک صدایه میخواست بگه دارو همینی که من میگم، روش همینی که من میگم، عبادت اینی که من میگم، اصلاح اجتماعی همین شکلیه که من میگم، عدالت همینیست که من میگم. نه خیر، نیست. میخوای امت سازی کنی، خیلی کار خوبی میکنی، دور چی جمع بشیم، محور چی باشه، معیار چیه. هر چیزی کف کف کفش اگر غیر از حب اهل بیت باشه، بالاترش ولایت اهل بیت، کفش حب اهل بیت، پایین تر از این اگر بخوایم بیایم هیچ جای توافق و تفاهمی نیست. چجور دور هم جمع بشیم؟ ما محرمی توضیح دادیم، اهل بیت بخوان اخلاق ما رو عوض کنن، با ولایت برائت عوض میکنن، وگرنه شما تریمون از اینجا وردارید بچرخید تو جمعیت، برید تو خیابون، به هر آدمی بگید نظرت اینه که تو خونه مرد با زن، زن با مرد، بچه با پدر، پدر با بچه چجوری رفتار کنه، توصیه‌های خوبی میکنه، عمل نمیکنه. ندونستنی به کار نیست معمولا. بس یه نفر اومده چند صدایی، تک صدایی رو به هم زده، گفته اینطوری نیست، تا تهشم رفته، مادری کرده برای ما سلام الله علیها. همون علی جان دفنی به لیل، بعدش فرمود به همه بچه هم الایوم القیامه سلام برس. من هم باید مردم عصر خودم رو آماده کنم، هم باید یه کاری کنم اون بعدی هم بگن آخه چرا اینجوری بود، یه سوال، ابهام، علامت سوال، چرا، یه چیزی باید بمونه برای بچه هم مادری کنم. اگه کسی دستش از امیرالمومنین کوتاه شد، سوال براش حداقل پیدا بشه. مادری کرد برای عالم وجود. حالا من همینجا دو جمله روزه بخونم. غسلنی باللیل، برای اینکه دیگران نفهمن. فرمود اونای دیگر رو خبر نکن، شبم باشه. چرا؟ چون معلوم بشه من اونا رو قبول نداشتم. دفنی باللیل، شب دفن کن، نتونن بعدن ظاهر سازانه تو مجلس من شرکت کنن که به بقیه بگن دیدی دعوایی در کار نبود. بعدن اگه رسیدم قشنگ توضیح میدم، بزرگان مذاهب مختلف، حیدر علی فیض‌آبادی، محمد تقی عثمانی. این محمد تقی عثمانی رو اسمش رو شما ببرید در سمت سیستان بلوچستان، بلند میشن وای میستن قبولش دارن. میگه شأن کسی مثل فاطمه این است که خلیفه مسلمین بر او نماز بخواند. دفنی باللیل، اونا رو هم خبر نکن، یعنی من با این خلیفه حداقل ارتباطم خوب نیست. جهاد تبیین یعنی این که من جایی که باشه میگم خطبه میخونم، جایی که باشه رو بزنم میزنم، میرم در خونه انصار مهاجر، تو خونم میرم رو میزنم سر زده، گاهی هم بی بیان ابلاغ میکنم. دفنی باللیل. اما حالا سوال، تا اینجاش معلومه، اما چرا از زیر پیراهن قصد بده؟ این که دیگه به ماها کار نداشت. یه شیخی که به واسطه این که حدود 20 کتابشو من خوندم استادم محسوب میشه، میگه این دیگه به خاطر دل علی بود. میدونم شب بود ولی شاید چراغی روشن میکرد. اگر چشمش میافتاد به این بدنه از بین رفته، غسل و کفن باسای بچه هام الایام القیامه. اما علی جان دست به لباس نزن برا دل خودت. خودم تا بودم به تو چیزی نگفتم، بعد از خودم هم نمیذارم ببینی. حالا من یه جمله دیگه عرض کنم، و گاهی حضرت آرام آرام گریه میکرد، گاهی زجه میزد، اما رو ما درس کرد آقا جان شما امام مایید، ما به شما تأثیر میکنیم. چی میشه شما بعضی وقتا یه جوری زجه میزنیم و قلبمون پاره میشه؟ یاد چی میفتی؟ فرمود فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی روی مغتسل رو قرار دادم، وزنی که نداشت، صارت کل خیال، مثل یه شبح شده بود نحیف. این بدن رو روی مغتسل که قرار دادم، خب فرموده بود یه کاری کن، چشمم که نمیدید باید دست میکشیدم. وجدت ضلعا، دستم رسید